أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدمت عزیزان و سروران محترم، توفیقی بود که در نوبت قبل آیات نورانی سوره مبارکه جمعه رو آغاز کردیم. در نخستین آیه این کریمه مبارکه اشاره شد به مقام تسبیح کلیه خداوند سبحان در وجود که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مقام تسبیح و اهمیت اون رو خدمت دوستان گفتیم که در قرآن کریم تکیه بیشتر در ابتدا بر تسبیح می شود، اونگاه تحمید. تکرار مطالب قبل نمی کنن و اونگاه دو قسم تسبیح رو هم مطرح کردیم که یا بالحال است یا بالقال، یا با وضعیت موجودات عالم تسبیح گوی خداوندند، همانی که میبینیم از در و دیوار خلقت مشاهده میشود، و یا آن که فراتر از این است، هر موجودی زبان قالی در تسبیح خداوند دارد، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. نهایت شناخت این زبان و آشنا شدن با این شعور پنهان خلقت اسباب خاص خودش رو دارد و تعالیم ویژه‌ای رو می طلبد. مصادیقی هم از این باب خدمت عزیزان مطرح شد. اونگاه در پایان آیه حضرت باری تعالی به چهار صفت خود اشاره کردن، ملک القدوس العزیز الحکیم، که اینها رو هم توضیح داد. اما اون چه امشب مورد بحث و سخن است، آیه بسیار مهمی است، آیه دوم، هوالذی بعث فی الامیین، اوست که مبعوث کرده است در میان امیین پیامبری را از خود ایشان. باید ابتداعا اشاره شود که این هوالذی و این شیوه تأکیدی سخن، این که خداوند یه ضمیری رو می آورد قبل از الذی، هوالذی، اوست که چنین عملی رو انجام داده است، اوست که چنین بعثتی رو محقق کرده است، یه تأکید فوق العاده است بر اسناد بعثت نبی مکرم به خداوند سبحان. و با توجه به چهار صفتی که قبل داشتیم، خداوند ملک است اما در عین قداست قدوس است، هیچ شائبه خلافی و هیچ قباری ساحت قدسی حق رو نمیگیرد، قدرتمند کامل است، عزیز است و حکمت تام را دارد که حکیم است. اینها گفته شد، این چهار صفت و این آیه که الان میگیم و آیاتی که بعد میاد، مثلا الذین حملوا التوراة، انتقادات شهیدی که از یهودیان به عمل می آید در این آیه شریفه، در مجموع میتوان گفت این هوالذی بعث فی الامیین یه نوع مقابله با بعض از گفتار یهودیان است. استهزار دارید که جماعتی از یهود این جمله رو می گفتن که بنا نبوده است در سلسله رسولان که خاتم رسولان و ختم انبیا پیغمبری از عرب باشد و از ولد و فرزندان اسماعیل باشد، این حکمت خداوند نبوده است. قانون الهی افتضاح می کرد به شرافت فرزندان اسحاق که پیغمبر خاتم از میانه بنی اسحاق و بنی اسرائیل باشد، نه بنی اسماعیل. حکمت خداوند هم بر همین بوده است و باید همین چنین می شد و چنان هم شد، اما آتش به جان شم فتد چین بنا نهاد. خداوند ابلاغ نبوت رو به نام پیغمبری از فرزندان اسحاق ثبت کرد، اما یک کسی در این میان پیدا شد که اون فضولی در کار خدا کرد و این ابلاغ رو تغییر داد. اون کسی نبود جز جبرئیل. جبرئیل در این کار دخالت کرده است، بلا که خداوند چنین نمی کرد. این مدعای غالب اون روز یهودیان بود و به تعبیر ما مانور بر روی این سخن می دادند و می گفتند. و می بینیم که پاسخ این جماعت رو حضرت باری تعالی تأکیدن در قرآن مطرح می کنند، بسیار فراوان. گاه می اومدن بعضی ها خدمت نبی مکرم اسلام که اینها فرستادگان یهودیان بودن، سوال می کردن که ما از شما یه سوالی داریم، می خواهیم ببینیم موضعتون رو در قبال روح تعیین کنید. یا سالون که عن روح قل روح من امر ربی. شاید به اعتقاد خیلی از کاوشگران دقیق و عمیق قرآن، این روحی که در اینجا مورد سوال قرار می گیرد روح انسانی نیست، این روح الامین است، این همان است که تنزل الملائکه و روح، این همان روح است. یسالون که عن روح، سوال میکنند از روح، میخوان ببینن موضع پیغمبر در قبال جبرئیل چیز. پیغمبر پاسخ اینها رو قاطع بده اینجا و در جای دیگر بگو قل من کان عدوا لله و لملائکته و لجبرئیل، هر کسی که دشمن خدا و ملائکه او و جبرئیل خاصتا. وقتی که ملائکه رو خداوند فرمود دیگه نیاز به اسم خاصی نیست، جبرئیل هم ملک است، اما باید یه حساب ویژه‌ای برای جبرئیل باز بشه. مشخص میشه که عداوت ها مال کیست؟ مال جبرئیل است. ادعی دارن با این بزرگ عداوت میکنن. خداوند سبحان در قرآن نه تنها به این شیوه دفاع میکند از ساحت او، بلکه هر جان نام این ملک در قرآن برده میشود به دنبال اون چه صفتی میآید؟ امانت، قداست. نزله روح القدس به امرنا، قدس قدیسین ملائکت الله است، در اوج پاکی و قداست است. نزله به روح الامین علا قلب چلت کون من المنزلین، روح الامین بر قلب تو نازل کرده است این پیام الهی را. یه دفاع مستقیم از شخصیت جبرئیل در قرآن کریم، مطاع ثم امین، نه در زمین بلکه در ملکوت. در نزد عرشیان جبرئیل مقام امینی را دارد، می سفایند جمیع ملائکت الله مقام شامخ این فرشته عظیم رو که حقا در میان ملائکت الله ما عظیم تر از جبرئیل نداریم. بالاترین مقام قدسی رو در میان ملائکت الله به حق جبرئیل دارن. اینه که شاید شنیده باشید که نبی مکرم در دو صحنه از زندگی فقط هیئت ملکوتی جبرئیل را دیدن و لا جبرئیل تمثل پیدا می کرد، در قالب‌های خاصی بر پیغمبر نازل می شد، مانند دحیه کلبی که جوان زیبارویی در میان عرب بود، گاه به این شیوه تمثل پیدا می کرد، در قالبی می آمد. در ماهیت حقیقی ملکوتی خیش دو بار پیغمبر جبرئیل را دید، یکی در زمین دیگری در آسمان، یکی در فرش آن دیگری در عرش. و اونجا بود که پیغمبر فرمود دیدم که تمام وجود در زیر بال جبرئیل. البته استهزار داریم، بال نماد نه اینکه پر، چون پر بحث مادیت داره، جبرئیل که مادی نیست. دیدم که در زیر بار جبرئیل تمام وجود حقارتی دارد، تمام وجود و تمام دنیا و مافیا به تعبیر بنده پشیست. جبرئیل یه چنین مقامی را دارد، یه چنین جایگاهی در میان ملائکه الله دارد. این حالی اتهام را می زدن، لذا خداوند سبحان در اینجا هم دفاع می کند. هوند لذی به ها سفر امیین و رسولن من همین نکته رو می دانید اکثرتون، اما داخل پرانتز ارز می کنم چون در خود مکه یه ساعت و خوردی شاید دو ساعت با آقایی صحبت می کردیم در این سفر گذشته حج تمتع، که مقرر و مجلس الاعلا، مقرر و لجان مجلس الاعلا به مکه بود، دبیر مجلس اعلای مکه بود. دو ساعتی با هم صحبت می کردیم بعد در بین اتهاماتی که به شیعه میگفت یکی همین رو مطرح کرد، گفت شما هم مانند یهودیان چنین اعتقادی را در مورد جبرئیل دارید، جبرئیل رو خیانتکار میدانید. چگونه ما جبرئیل رو خیانتکار میدانیم؟ گفت شما معتقدید که ابلاغ نبوت به نام علی ابن ابی طالب بوده است، جبرئیل فضولی کرده است در کار خدا و به نام فرزند عبدالله تغییر داده است و الا علی در اصل پیغمبر بوده است. من یه جمله گفتم به ایشان، گفتم بدان که اون چه خود وجود مقدس امیر المؤمنین در قبال جایگاه خودش نسبت به نبی مکرم گفته است هیچ شیعی که فراتر از اون نمیگوید، کاسه از آش که داختر نمیشود. علی ابن ابی طالب فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. یه جمله گفته است که تا ابد باقی میماند که انا عبدون من عبید محمد. من بنده حلقه به گوشی از غلامان رسول خدا هستم. این دست تربیت پیغمبر است که من را، من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد. این دست تربیت رسول خداست بر سر من، ادبنی رسول الله، پیغمبر منو تربیت کرده. افتخار امیر المؤمنین آن است که حلقه شاگردی بر گوش دارد نسبت نبی رحمت. ما این اعتقاد در مولا علی ابن ابی طالب داریم و نبی مکرم جایگاه خود را دارد. در این حال عنایت فرمودید که این بحث رو یهودیان اون روز به این شیوه مطرح میکردن. حالا خداوند اینجا که هوالذی، با توجه به آیات قبل قداست خداوند، حکمت الهی، و با توجه به آیات بعدی که دقیقا وارد مجادله با یهودیان خواهد شد، قرآن چنین فضایی دیده می شود که خداوند می خواد دفع این اتهام بکنه، مخصوصا با کلمه امیین که الان توضیح می دم. گفت که مبعوث کرده است در میان او، این کار کار الهی است، دست هیچ کس در کار نیست، او مبعوث کرده است در میان امیین رسولی را. کلمه امیین جمع امی است، امی المنصوب و الال ام، کسی که نسبت مادر میبرد. خب این چه معنا دارد؟ اولا روشن است که این لقب لقبی است که یهودیان مخصوصا و گاه مسیحیان، یعنی اهل کتاب، به جامعه عرب می دادند. اینها معتقد بودند که این جامعه امیونند، به اینها به جای جامعه عرب امی می گفتند و این رو یه عبارت تحقیری می دانستند. یعنی اینها جماعتی هستند که ما اهل کتابیم، کتاب داریم، اما اینها چی هستند؟ اینا امی هستند، اینا هیچ نه فرهنگی دارند، نه دانشی دارند، نه وزانت علمی دارن، هیچی نمی فهمند این اعراب. لذا لیس لنا فی الامیین سبیل، ما هر جور دلمون بخواد، به لحاظ این که ما فرهنگ برتریم، ما تمدن برتریم، همه گونه هم داریم مقطع و خوش از اینها بگیریم از جماعت عرب و می توانیم همه جور با اینها برخورد کنیم. این چیزی بود که اون روز اهل کتاب نسبت مردم مکه می گفتن، نسبت مردم حجاز می گفتن، یهودیان به این اعتقاد رو در حق اینها داشتن و خودشون رو تافته جدا بافته می دانستند. اینها رو یه جماعت عاری از فرهنگ و دانش و همه چیز. لذا کلمه امیونی که به اینها می گفتند، مفرد اون امی، عرض شد که نسبت به امی برد. حالا چرا امی را نسبت به امی دادن و معنای بی فرهنگ از اون استفاده می کردن؟ یعنی می گفتن اینها کسانی هستن که یوم الولد من امه، هنگامی که انسان از مادر متولد می شود چه فهم و دانشی دارد، چه اندوخته و آموخته ای دارد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن میگوید خدا شما را از بطن مادر بیرون می آورد اما هیچی نمی دانید. ظریف‌ترین و کمترین حاجات خودتون رو قوت بیان کردن ندارید و فهم آن ندارید، باید بگذرد، جگرها خون شود تا بتوانید شما این سلسله مراتبی رو طی کنید و اونگاه بگویید حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. به الا شما چنین وضعیتی رو دارید. امی یعنی اون کسی که همون روز ولادت مادر امروز هم همون حالت رو دارد، اگر چه انسان سن دارد اما اطلاعاتش مثل اول است، هیچ رشدی پیدا نکرده، ترقی نیافته. اینها به جامعه عرب چنین میگفتن و این اسناد رو به اینها میدادن. و نبی مکرم را اگر میبینید خداوند سبحان در قرآن امی مینامد، النبی الامی العربی میگوید، به دلیل اینکه پیغمبر از امیون برخواسته است. یعنی یه معنای کلمه امی در نسبت به پیغمبر یعنی عربی، امی یعنی عربی، یعنی از همون جماعتی که شما میگویید اطلاعاتی ندارن، از همون جماعتی که شما میگویید تحصیلات و فرهنگی ندارن، این پیغمبر از همونها برخواسته است که همچنین دست شما در پوست گردو کرده است، همچنین شما را به عجز وادار کرده است و تاریخ خود شما را هزار منطقه بهتر از خودتون میداند، نقاط ضعف و قوت رو این گونه به رخاتون میکشن. این از همون جماعت است، این هم از همون امیون برخواسته است. یه معنای امی که به پیغمبر گفته میشد یعنی عربی، معنای دوم امی که به نبی مکرم گفته میشد همان بود که این پیغمبر و ما تخطه همون و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لا تخطه به یقینک ازن لرتاب المبتلو. پیغمبر تو قبل از این که مبعوث بشی هیچ کتابی دست نگرفتی بخونی که بعد بگوین این مطالب را از فلان کتاب منتاج کرده است. زمانی بحثی بود است به نام در ادبیات این رو داریم در صناعات بدین، وقتی بحث می شد سراقات شعریه رو مطرح می کردن، سراقات شعرا، که این شعر از اون شعر چیزی گرفته است، یه شعر بسیار زیبایی است که این سه تا شاعر براش نقل شده است، هم به صفای اصفهانی نسبت داده شده است، هم به ادیب صابر نسبت داده شده است. شعرم خیلی زیباست. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، من عکس کارش گره گشاید، فلک به کیلش کمر نبندد. اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که آینه تا جمال، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید، خبر نبندد. در شهیدان کوی عشقش به سرخ روی، بسیار زیباست این شعر، خیلی اصلا وزن نشکرم یه وزن. اینو به سه تا شاعر نسبت دادم، هم علی به صابر، هم صفای اصفهانی. بعد اینو بعض از بزرگان و اساتید و دوستان تحقیق کردن، بزرگی اسم نمیبرم از اساتید دانشگاه تهران، اینو تحقیق کردن و مشخص شد به حال بعض از ادبیات از اینه، بعض از ادبیات از اونه، به یه از اینها سرودن ده به این شیوه در آمده است. گاهی هم بعض از این بزرگان از یک دیگر یه سرقت های مختصری کردن محترمانه، اینا بحث اون. گاهی هم بعضی ها سرقت کتاب کردن. زمانی بعض از اینها از میگفتم محضر یکی از بزرگان از بخدمتون کسی کتابی را آورد، کتابی را آورد و نظر میخواست که تقریض بنویسن، یه تعییدی اول بنویسن. ایشان کتاب رو مطالعه کردن، بعد یه بیت شعر بالاش نوشتن، برگرداندن به صاحبش، نوشتن صاحب این کتاب اگر شیعه است لیک دزد حدائق و شیعه است. این کتاب حدائق و شیعه مقدس اردبیل رو دزدیده است، یعنی تغییر داده است، چاپ کرده است و متاسفانه فرار می شود. از این تعییم هست این پیغمبر مکرم و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، هیچ کتابی دستش نگرفت که بعد بگن از اینجا و از اونجا این مطالب رو اقتباس کرده است. و ما تخطه به یمینک، و هیچ خطی هم ننوشت که بگویند این از فلان کس برد، از فلان کس خط گرفته است و برای دست و چهی رو چنان کرده است. اصرار بر امی بودن پیغمبر از باب آن که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمز مسئله آموز صد مدرس شد وجود دارد. اصرار زیادم هست. من یه جمله بگم فکر کنید عزیزان، علت این که بر این اصرار می شادان برای هیچ پیغمبر این قضیه نبودد می دارید چیز؟ چون جناب موسی می خواهد دستش به جیبش بکند در آرد خورشید در کف او دیده شود. موسی می خواهد عصا بر دریا بزند، بدر به عصا کرد بحر دریا بشکافد. جناب موسی میخواهد سنگ بردارد بکوبد از توبر پشتی سنگ رو بیرون بیاورد 12 چشمه. دیگه فرقی نمیکنه موسی انگلیسی صحبت کند یا بداند، عربی بداند یا عبری بداند، زبان بداند یا نداند، خط بداند یا ندارد. در این معجزات تحصیل و عدم تحصیل هیچ فرقی نمیکند. جناب عیسی ابن عمران میخواهد اون دست معجزات طبیعی رو بیاورد، اما پیغمبری که میخواهد معجزه او اقرا بسم ربک الذی خلق باشد، معجزه او علم الانسان ما لم یعلم باشد، نون و لغلمه و ما یسترون باشد. کسی که میخواهد معجزه او به فرهنگ بیاورد، عظمت این معجزه وقتی دیده میشود که خود او چه باشد؟ امی باشد. اینجاست که شکوه این معجزه فزونتر میشود و جلاوت ندوی افروختتر و خورشید تاوان قرآن فروزنتر میگردد. این اصرار دیده میشه بر امی بودن پیغمبر از این بابت که همین پیغمبر امی به شما میگوید ما این کتاب را آوردیم بسم الله، شش مرتبه در قرآن تحدی کرده است، میارید مثل قرآن ما میریم کنار. اگر میتوانید ده سوره بیاورید باز هم ما صحنه را به شما تحویل میدهیم، اگر نمیتوانید فأتوا بسورة من مثله یه سوره بیارید، اگر نمیتوانید فأتوا بحدیث یکی از گزارشات قرآن را بیارید، به جلال قرآن قسم به جلال اله قسم اگر میتوانستن جامعه عرب این کار را بکنن میکردن، دیگه به بدر نمیومدن، دیگه احد نمیومدن، دیگه اعزاب خندق نمیومدن، دیگه جوانانشون رو دست دادن پاپند، این کار میکردن به قبرم صحنه رو خالی میکرد. اما نشد تا امروز به دلیلی که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس همشون متفق بشن ولو کان بعضهم لبعض زهیرا هم باشد، همشون پشت به پشت هم بدن، لا یأتون بمثل هذا القرآن، است کلام الهی که نمیشود از قالب زبان بشر خارج شود، بشری نمیشود کلام الهی، این معجزه این نبی است. لذا تأکید بر امی بودن پیغمبر فراوان میبینیم. در اصل فرمودید خب خداوند الذی بعث الامیین، خداوند در میان این امیین رسولی را مبعوث کرده است. حالا رو به بعثت و رسالت دیگه من روی این واژه ها تکیه نمی کنم و رد میشم، اینها باز باشد ان شاء الله فرصت های دیگر. این پیغمبر یتلو علیهم آیاته، این پیغمبر بر این مردم آیات الهی را، گاهی گفته شده است که خود تلاوت یه معانی لطیفی درش نهفته است. پیغمبر یتلو تلاوت بر مردم می کند آیات الهی را، پیغمبر جرقه های اولیه را در ذهن انسان ها می زند، اینها به خود بیان متوجه بشن حقایق چیست، حال که طالب شدن ثبت نام در این مکتب کردن روشون کار میکنیم. بعد یوزکیه و یعلم ها، اول پیغمبر یه جلوه نشان بدهد دلها کشیده بشه، حالا که طالب شدند، حالا که عقلها به جبلان در آمد و اندیشه ها در مرز تبرکل قرار گرفت، حال شکوفا میکند اینها را. اول نشان بدن که طالبند این سخن شیده است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان، اول نشون بدن یتلو علیهم آیاته، این مقام اوله، بعد در کلاس تربیت قرار می گیرن و روی اینها کار می شه. منطقه گفته شده است که یتلو و تلاوت یه معنای ویژه‌ای دارد و اون اینه، هر شیوهی که شما هر متنی را بخوانید قرائته، اما تلاوت نیست. تلاوت دو ممیزه ی عمده داره، تلاوت خواندن مستمر و متصل، قرآن یه چیزیست، یه مجموعه است، کار پیغمبر یه مجموعه است که 23 سال است یتلو، پیغمبر در فکر 23 سال یتلو انقطاع نداره، قرآن یه چیزیست که باید متصل خوانده شود عزیزان. یعنی اولا این که شما اگر بخشای از قرآن را بخوانید و بخشای دیگر را نخوانید هیچی از قرآن نمی فهمید. اگر کسی صلات قرآن میخواهد باید در کل قرآن ببیند، اگر کسی زکات قرآن میخواهد باید کل قرآن را ببیند تا زکات را بفهمد، بلا همان میشود که میبینیم هفستشه و قابن که اشه و میشه لا تقرب و صلاح من انتم سکارا، لا تقرب و صلاحش میگیرن کرو و شبو را تو برگوشیم و لا تو صفو را فراموشیم، بلا این گونه تفسیر قرآن میشه، این گونه فهم قرآن میشه. قرآن تلاوت دارد، یعنی باید دقیقا متصل، ناسخش، منسوخش، محکمش، متشابهش، مجملش، مبینش، مطلقش، مقیدش، عامش، خاصش، باید همه اینها رو قشنگ دقیق منظم خاندانست فهمید تا بتواند کسی ادعای فهمی از قرآن در حد بضاعت خودش بکنه. اینو با تلاوت میشه، با قرائت صرفا نمیشه، اینو با تلاوت میشه. پس تلاوت کاندن متصل است از این باب. یک دوم، اصلا به طور کلی خواندن قرآن به شکل مقطعی افاقه نمی کند، یعنی این که انسان بخوند قرآن رو قطع کنه. لازم میبینید به این کسانی که حافظ قرآن میشن تأکید میشه بهشون، میگن که اگر حفظ قرآن یا حفظ قرآن نکنید اصلا حافظ نشید، اما اگر حافظ قرآن شدید کاری بکنید که قرآن از حافظتون خارج نشد. و الا اگر کسی حفظ قرآن کند بعد قرآن را از کف بده خیلی خسارت میبینه، شدیدا نهی کردن پیشوایان و حضرات معصومی. قرآن باید متصل باشه. اینه که حضرات معصومین تأکید بر آن دارن. ببینید خود ائمه علیهم السلام، مثلا حضرت صادق در رمضان، عرض به خدمتون در حد اقلی که نوشته است، امام صادق در رمضان 40 دور قرآن رو دور میکرده. در یه رمضان امام صادق 40 دور قرآن دور میکرد. این حد اقل. خب ببینید این چی نیست؟ این چی دارن تعلیم میدن این بزرگان؟ این قرآن نیاز به تلاوت داره، باید همیشه خوانده شود، چون حد در هر مروری، در هر خواندنی و در هر مطالعه و ملاحظه باز چی میشه؟ باز جلوه های نو، حقایق جدیدتر و مطالب تابناکتری به صفحه دل میتابد و انسان هر مرتبه که مرور میکند و ملاحظه میکند چیزهای دیگر میاد. من اینو همیشه گفتم، الان هم خدمت عزیزان با افتخار عرض میکنم، این سوره جمعه رو بنده فکر میکنم که شاید الان که دارم خدمت عزیزان میگم، این سومین قرائتی است که من دارم، یعنی این سومین مرتبه است که من دارم این سوره رو تفسیر میگم. 10 سال قبل، سال 66 من این سوره رو تفسیر گفتم. دقیقاً در ذهن دارم اولین جلسه اون رو در خیابان دکتر بشتی همین شهر در سال 66 من سوره جمعه رو تفسیر گفتم. 72 و 1 و 2 هم تفسیر گفتم. به شکل درس هم بخشای از این رو تو کلاس گفتم. الان هم دارم خدمت عزیزان بازگو میکنم، اما در منظر قرآن عرض میکنم. الان برام نوبه نوبه مطالبی که در نوبت قبل گفته شد میشه با نوارهای قبل مقایسه کن. اصل قرآن همینه. محقق باشی، پژوهشگر باشی، مفسر باشی، اینی که پاره از بزرگان گفتن قرآن هر 2 سال یک مرتبه نیاز به چه دارد؟ نیاز به تفسیر نو دارد. حقیقتیست این، واقعیتیست. این سر تلاوت قرآن است که نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. این هی نو نو میرسد، میاد مطالب، حدیث بودن، جدید بودن، اینها جلوات ویژه قرآن کریم است. اینا با تلاوت میسازد. یک دوم، تلاوت اون خواندنیست که تکلیف براتون میاره. شما گاه میشه چیزی رو میخونید، بنده کتابی رو میدن دست من، بررسی میکنم، نمیدانم در عرض به خدمتون مجموع الجزائر در ماداگاسکار مثلا یه نوع گیاهی، گونه گیاهی وجود دارد، این خاصیت رو دارد. خب بنده نه در عمرم به ماداگاسکار خواهم رفت، نه سرکاری به اون گونه گیاهی دارم، نه مسئولیتی دارم در قبال. این قرائت هست اما تلاوت نیست. نمیدانم عرض به خدمتون یه رمانی که اصلا کل این رمانه، یه داستان. حالا من این داستان را میخوانم، خیلیم کشش دارد، داغ هست، نمیدارم عرض به خدمتون از گابریل مارسیا مثلا میخوانم یه رمان خیلی کشش دار این چنینی رو، و چی برم من مسئولیت میاره این رمان؟ هیچ. این قرائت اما تلاوت نیست. اما اون خواندنی که به مجرد این که خواندید یه چیزهایی بر شما چی میشه؟ ممنوع میشه. یه چیزهایی بر شما لازم میشود. یه تکالیفی در به خانه شما میخوابد، چیزهایی بر دوشتون مینشیند، این رو میگن چی؟ میگن تلاوت. قرآن تلاوت دارد. ان اتلو القرآن حق تلاوته. باید تلاوت بشه. فرمود یتلو علیهم آیاته. حالا جرقه ها رو خداوند توسط پیغمبر میزند. اونهایی که آماده شدن و پذیرا شدن، پیغمبر کار رو با اینها شروع میکند. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر شروع میکنه تزکیه اینها را. یزکیهم و یعلمهم، تزکیه و تعلیم را با اینها شروع میکنه. خب میدونید که این دیگه نیاز خیلی چندان به توضیح ندارد. زکا یزکی تزکیتن، یزکی از ماده زکا، زکا به معنای رشد دادن و تطهیر کردن، چیزی را که پاکسازی میکنن، که نتیجه پاکسازی وقتی که شما علفهای هر زمین باغچه رو زدید و نتیجه چی میشه؟ گیاهان شما نمو پیدا میکنند. وقتی این درخت رو به وقتش تحریز کردید، بعد رشد و بالش دارد. هر تطهیری به دنبال اون رشد میاد. تزکیه یعنی همین، یعنی مفاسد رو زودن در آفات کردن که به دنبال آن شکوفایی و بالش و نمو است. یزکیه و یعلم. این پیغمبر صفحات دل رو صافی میکند، با اونگاه با نقش معرفت بر این دل خطوط رو منقش میکنن و یعلم هم و تعلیم میدهد. البته عنایت دارید که فعل یوزن کیهن و یعلم هم هر دو چی هند؟ هر دو مزارع هند. یعنی کاری هستند همیشگی. پیغمبر خودش تا پایان عمر نیاز به تزکیه دارد. تزکیه مقطعی نیست که من تو 6 ماه با نفسم کار میکنم بعد دیگه میگن کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. نه نه، این تزکیه نیست. تزکیه چیزیست که انسان تا پای گور حاجت به اون دارد. یعنی اصلا دست از این نیست که انسان دیگه ما تزکیه رو دیگه پاس کردیم، این کم واحد تزکیه رو گذاشتیم. نه، مشروطی مگه تو عمل کنی. تزکیه اینطور نیست که تموم بشه کارش. انسان تا پایان عمر نیاز به چه دارد؟ هم تزکیه هم تعلیم. این دو امور مستمر. 23 سال پیغمبر تعلیم و تزکیه میکنند. یعنی چون دیدار یابی به شاف سخن بدانی که دانش نیاید به بن. آموختن بن نداره، ریشه نداره، پایان نداره. در اسلام انسان همیشه دانش آموز است. هیچگاه فارغ التحصیل نمی شود، همیشه باید بداند. نمیدونی که الان شما میبینید در خیلی از برحال شیبه ها و مکتب های مدیریتی آموزشی واقعا اصل بر همین سازمان های یادگیرنده بحث بسیار مهمی که از عزیزان ما الان فرصت مطالعاتیشون رو در انگلستان رو همین داره میگذرانه. دوست بزرگوارمون از انجمنمون نیستن در الان جامعه که این ارگانیزیشن داره کار میکنه، یعنی سازمان های یادگیرنده که اینها مستمر تو مجموعه کارشون آموزش مستمره. اینا همیشه دارن. اصلا الان بشر به اینجا رسیده است در شیوه های دیگر که باید یعلمهم باشه کار، باید همیشه نو نو. شما عزیزان میبینید فید از سروران معظم و پزشکان عالی مقام لازم است که برای حضرات چه بگذارن؟ دوره های بازآموزی بگذارن، برای دبیران محترم آموزش ضمن خدمت میگذارند. اصلا نباید این آموختن قطع بشه، ولا فسیل میشه دانش انسان. مکتب اسلام چنین میگوید، قرآن چنین آموزشی دارد، پیغمبر چنین تعلیماتی را دارد. یوزکی هم یا علم هم، باید این تزکیه و تعلیم همیشه بیاید، همیشه با ما باشد و هیچگاه قطع نشه. حالا یوزکی هم و یا علم هم چی تعلیم بده پیغمبر؟ یوزکی هم و یعلم هم کتاب و الحکمه. من اینجا مایلم که 2-3 بحث مهم رو خدمت عزیزان بگم تا ببینیم خداوند چه مقدار مدد دهد. یک این که گاهی این سوال مطرح میشه، حالا ابتدا همین کتاب و حکمت رو بگیم، بعد اون سوال رو میذاریم که اگر نشد در نوبت بعد بازگو کنیم. پیغمبر بیاید تزکیه کند و یعلم هم و تعلیم. چه تعلیم بدهد؟ الکتاب و الحکمه. یعنی چه کتاب و حکمه؟ بیش از 10 مرتبه در قرآن همین دو کلمه کنار هم اومده است، الکتاب و الحکمه. مفسرین محترم قرآن کریم یه نظریاتی دارن، یکی دو سه نظری دارن، بندن میگن یه چیزی هم اضافه میکنیم خدمت عزیزان و اینا رو یه تحلیل رو بررسی میکنیم ببینیم که از مجموعه این ها استفاده کنیم. میتوان گفت که به نظر بعضی آمده است این که خداوند میگوید و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگر خاطر عزیزان باشد قبل از انقلاب دانشکده الهیات رو چه میگفتند؟ فارغ التحصیلان عزیزش رو میبینم نشستن مقابل دانشکده معقول و منقول میگفتند. بعد از بزرگان رو که میخواهند نام ببرند و به ستایند به اینها میگن جامع المعقول و المنقول. یعنی مجموعه علوم دو دسته میشن، یا معقولاتن یا منقولاتن، یا نقلیان یا عقلیان. ادعی میگویند این که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تعلیم میدهد، کتاب مجموعه منقولاتیست، نقلهاییست که پیغمبر تعلیم میکند. هر آنچه جنبه نقلی دارد پیغمبر به امت تعلیم میکند کتاب اسمش. تعبدیات است، عبادات است، مجموعی این چیز هاست. در کنار اون حکمت معقولاتیست که نبی مکرم تعلیم داده است. چون همه چیز دین که نقلی نیست، یا با همه کس که دین رو نمیتوان به نقل منتقل کرد. الان از ارتالی سآلی دارید بنده از بگم قال الله تبارک و تعالی، خدا این چنین گفته است در قرآن، میگید صدق الله العلی العظیم. یه مطلبی سن میگم آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه چنین گفته است، میگی درود خدا بر روان مطهر علی ابن ابی طالب با، یه آرامشی وجودتون رو میگیرد. آیا بنده میتوانم با همه همین گونه سخن گویم؟ من با یه کسی تا بگم خدا در قرآن اینطور گفتش، میگه از کجا معلوم که این قرآن کلام خدا باشه؟ ثبت العرش ثم انقش، اول فرزندی تو ثابت کن بعد دایرز کن. تا بگم امیرالمومنین در نهج البلاغه، میگه خب و گفته باشن چه سندیتی برای من دارد؟ نمیشه با یک کسی با نقل صحبت کرد. با یک جماعتی بود با چه صحبت کرد؟ باید ابتداعا مبانی عقلی رو منتقل کرد، یه انتاج عقلی استنتاج عقلی حاصل شد، اونگاه نقل هم در جای خود افاقه میکنه و محصر واقع میگردد. و همینطور هم هست در تعالیم اسلام، در خود قرآن میبینید گاه او دعای را سبیل ربک بالحکمت، گاه بالموعظت حسن است، گاه جادل هم بلتی هی حسن است، گاه باید با حکمت سخن گفت، با مطالب برهانی صغرا دارد کبرا دارد نتیجه میدهد. اوست اگر هم یافت در بر صغرا و باز وزد و کبرا گرفت شکل نخستین شما، شکل اول و شکل دوم و اشکال منطقی و بعد استنتاجات و برهان تمانه و صدیقین و صادقین و چه چه اینها تسلسل و دور رو ببینم اینها به کار می آید. اما گاه ندیگه اصلا برای چی ما برای شیفته دلباخته وجود مقدس امیر المؤمنین چه نیاز دارد که ما بخواییم اثبات کنیم خلافت معقول است، خلافت بلافست علی ابن ابی طالب چون اولویت عقلی دارد، اولویت علمی دارد، بریم واردیم؟ نه، برای بوده های گوشی از فضائل علی را بگوییم که بگوید عزت بردن سیری کردم در آفاق فضیلت علی. دیگه اینجا نیاز ندارد به اون شیوه، باید به گونه این دیگه سخن گفت، هر سخن جایی یا هر نکته مقام دارد. پس یه احتمال اون که یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی پیغمبر دلها و زمینها رو مستعد میکند، بعد به اینها هم معقولات هم منقولات دین رو تعلیم میکند. این یک احتمال. دوم این که ممکن است مراد از این کتاب و حکمت کتاب قرآن باشد، یعلمهم الکتاب، این پیغمبر آمده است تا به مردم قرآن تعلیم کند. آیا پیغمبر کارش با تعلیم قرآن تمام میشه؟ دین فقط قرآن است؟ اگر دین فقط قرآن باشه بود بگیم حسبنا کتاب الله، قرآن بس است. اما همونهایی که این حرف زدن زیرش منشری گفتن که در قافیه آن ماندند، بعد مجبور شدن که شعرشون رو پس بگیرن، قرائت دیگه از شعرشون داشته باشن، اونایی که اینطور سخن گفتن. نه، ما اونقدر مسائل و حقایق در اسلام داریم که 100% از مسلمات اسلام از یه دونش هم در قرآن نیست، به نام نبوده باشه. اصلا بنا بر این نبود، اگر میخواست همه چیز اسلام در قرآن میبود که مثنوی 70 من کاغذ شود، ما باید 1500 جلد قرآن میبشیم، نه یه جلد، نه 30 جلد. اینطور که میبینید خیلی از ضروریات شما نیسته. اصلا بنابر این بوده است که پیغمبر لتوبین للناس ما نازل علیهم، ما نازل میکنیم بعد شما چکارش کنیم؟ بریم تبیین کنیم. بعد ولکم فی رسول الله قصفتون حسن، از سنت پیغمبر به صحنه میآید. پیغمبر با سنتش بگوید سلوک ما رای تو مونی و سلی، نماز این، زکات این، جهاد این، اصول دین این، معارف این، اثبات اینا که در قرآن نیست، این مسائلی کلیات و رؤوسی رو خداوند در قرآن بازگو کرده است، به اونگاه احاله داده است به پیغمبر نبی مکرم، لب باز کرده است و سخن گفته است و اون چرا که پیغمبر نگفته باقی گذارده است، احاله داده است و اشاره کرده است که انا مدینة العلم و علیون بابا، برید از این در وارد شهر علم بشید، برید سراغ اونهایی که بلدن علمی تارو کن، فیک و مستقلین کتاب الله و حضرت. کدوم سنیست این حدیث رو بخواد انکار کند؟ خدای رحمت کند یه زمان اون بزرگ مرد فریفتهی که وقتی جان داد دیدن روی این سینه به شکل افقی پینه بسته است، متحیر مونده که آقای میر حامد حسین هندی را که بدنش برای قوسل دادن پاس کردن چرا روی سینه پینه داره، اونم پینه این شکلی. بعد که خواص و نزدیکانش سوال کردن گفتن این سالهای آخر، این 12 سال پایان عمر آقا چون نمیتوانست بنشیند مطالعه کند میخوابید و کتابها رو رو سینهش میگذاش میخوند و فشار جلد کتاب سینه او را چنین مجروح و دارای پیره کرد. رضوان خدا بر او باد که اون سلسله عظیم کتاب و مجموعه گرانسنگ ابقات الانوار رو نوشت و هدیه کرد. چند جلد ابقات الانبار بررسی میکنه حدیث ثقلین را، معاخذش چیه در میان اهل سنت، روایت هاش چیه، مقاصد کدام است، منتهی به چه میشود، از منابع خدایان اهل سنت اثبات میکنه. یه بحثی نداره، اصلا جای انقل تقیل نیست به طور کلی. پس همه چیز اسلام کتاب نیست، باید در کنار اون چه باشد، حکمت هم باشد. حکمت چیز سنت پیامبر است، سنت پیامبر، سنت نبوی و سنت ولوی و حضرات معصومین است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب، کتاب خود قرآن. حالا چرا به سنت پیامبر حکمت گفته می شود؟ حکمت از ماده احکام و یه امر ثابت میاد و می دانید سنت پیامبر تغییر ندارد، همان که همه تون می دید حلال و محمدین حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. سنت پیغمبر دست خوش سلائق شخصی نمی شود، امری ثابت به حکمت مشخص. پس معلمهم الکتاب و الحکمه، معنای دوم این که مراد قرآن و سنت باشه، خیلی هم منطبق با فرمایش پیغمبر، خیلی هم منطبق است با فرمایش امیرالمومنین که اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین. امام میفهمد این دو ستون رو پابرجا داشته باشید، مبادا این ستون ها بلغزن، مبادا از دستتون خارج بشه. اگر یکی از اینها باشه دیگری نباشه، به جایی نمی رسی که عده قرآن رو بگیرن بگن بس، از اطرت دور افتند، از اهل بیت دور افتند، بعد انسان بر میلیون میلیون این جماعت اشک تأسف می ریزن. یا عده ممکنه اطرت رو بگیرن و دستی بگن ما ادعا کنن که چسبیده این به اطرت، اما قرآن رو رها کرده باشن، خود به اینا هم اشک ریخت، فرقی نمی کن. اگر این دو در کنار هم نشست و جایگاه خود رو پیدا کرد، اونجا کسی نمیتواند تشر رو مسلمان بزند، عربده مستانه بر سر مسلمانان بکشد و تهدیدشون کند. دیگه اگر کتاب و سنت در کنار یک دیگر بیاید، دیگه بدمستان عالم نمیتوانند قدرت خودشون رو به رخ مسلمانان بکشند و چکمه هاشون رو به پا کنند برای مسلمانان. اونجا عزت اسلامی و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا به صحنه می آید با قرائت امام صادق، با روایت امیرالمومنین، دیگه چیز دیگری میشد. اما سوم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ادهی گفتن مراد از کتاب سواد است، آموختن است، و مراد از حکمت مجموعه معارف دینی است. پیغمبر به مردم چیز بیاموزد، اینا رو تشویق کنه که دیگه امی نباشن، 17 نفر فقط بیشتر در مکه و حجاز اهل کتابت نباشن، نه، اقرا بسم ربک الذی خلق، از قرائت شروع کنن، علم بالقلم رو یادشون بدن، نون بالقلم رو بگوین، راه بیفتن، اینها دریچه های دانستن رو بگشاین، دنگاه برسن به حقایق الهی و معارف ربانی. اینم البته اینی که عرض میکنم بعض از مفسرین اخیر گفتن، حالا کاری نداریم کجا باشیم، قربان قول ضعیف عرض کردم. اما این سه، این احتمال چهارم رو که عرض میکنم کسی ننوشته، این مفسرین رو جایی ننوشتن، اما احتمالیست که قوی به نظر میاد، خدای رحمت کند استاد بزرگوار بنده علامه عالی قدر ما، این احتمال رو من از زبانی ایشان نقل میکنم، اون استاد علامه عالی قدر استاد الله علی سیدی، ایشان چنین احتمالی رو میدادن. حالا من یک قدری با اجازه از روح مطهر او یک قدری دستکاری در این نظریه میکنم، خدمت ایشان بازگو میکنم. ببینید در جاهایی که خداوند یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه در قرآن گفته است، یعلمهم الکتاب و الحکمه گفته است، یا قبلش یا بعدش برخورد با اهل کتاب. مثلا آیات قبل و بعد چه نگاه الان ببینید اینجا، مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، نمیدونم در بقره، در جا، هر کجا که این بحث مطرح، صحبت درگیری با اهل کتاب. خود اینها قرینه ای میشه که نکند مراد از این کتاب چه باشد؟ همان تورات و انجیل باشد. و مراد از حکمت چه باشد؟ کتاب و احکمت آیاته ثم فصلت، از اسامی قرآن حکمت است، حکمت یعنی قرآن. ای یهودی هایی که ادعا می کنید تورات و انجیل بلدید، نه، اون معلم حقیقی تورات و انجیل اون انجیلی که عیسی دارد و توراتی که موسی دارد این پیغمبر است. یعلمهم الکتاب، این پیغمبر اون چه میگوید هم در آن تورات است، هم در آن انجیل است، هم چیزهای افزوده بر آن است که حکمت است. با توجه به این زمینه‌های درگیری که در طرح این آیه وجود داره، حالا به عنوان یه احتمال عرض کردیم که احتمال قوی هم دیده میشه که مراد از الکتاب یا اهل الکتاب که شما میگید اون کتاب یعنی چی؟ یعنی تورات و انجیل. الحکمه در کثیر موارد یعنی قرآن. یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر هم تورات و انجیل را میگوید هم قرآن را. یعنی چون که صد آمد نوتن پیش ماست میشود، با تعالیمی که او دارد همه چیز چیز نیست در تورات و انجیل که به کار بشر بیاید که در قرآن نباشد و مطرح نشده باشد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این چهار احتمال که خدمت عزیزان بازگو کرد. من کانو من قبل لفی زلال مبین، این پیغمبر آمده است که بزند ازهان رو شکوفا کند، فکرها رو باز کند، اندیشه ها متبلور، کار تعلیم رو و تربیت رو آغاز کند. با اینها و حال این که این کانو من قبل لفی زلال مبین، ولو این که اینها قبل از این بعثت و قبل از این رسالت و تعلیم در زلالت و گمراهی آشکاری به سر می بردن، در یه زلالتی که اگر بخواد کسی آشنا شود بیشتر، بهترین کسی که می تواند ما را به پیشینه عرب نزدیک کند و برساند کسی نیست جز وجود مقدس امیر المؤمنین تو نهج البلاغه. 3-4 تا خطبه دارد امام، اون کاسفت النور آیت الغرور، اون دنیای قبل از اسلام را مطرح می کند، اون شرایط مکه را میگه ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. برزند گاهی جاهای عقده های دل امیر چی میگه؟ چا میدونی پیغمبر کجا آمد؟ به عرض عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، در سرزمینی آمد که دهان دانایان و عالمان اون رو پلوم میکردن میبستن و جهال رو اجازه سخن گفتن میداده. این جامعه معلوم وزش چی میشود؟ در سرزمینی آمد که در اینجا هیچ هدایتی دیده نمیشد، آریت و نور، هیچ کاسفت و غرور. اینها توصیفاتی است که امیرالمومنین از شرایط اون روز مطرح میکنند و جا دارد مناسبت ایام عرض میکنم، تقاضا میکنم به این خطبه نورانی فدکیه وجود مقدس بانوی بزرگ ما و صدیقه طاهره نگاه کنید. گوشه هایی از شرایط اون روز رو حضرت زهرای مرجی در خطبه خودشون دارن و بازگو میکنند. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اونجا خوب در کلمات بانو دیده میشود. خب تا اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم، یه بحث عمدمون موند، میخواستیم اینجا دو نکته مهم رو بگوییم. یکی هم این که گاهی این بحث مطرح میشه که خب پیغمبر یا زکیهم و یا علمهم، اول تزکیه میکنند پیغمبر بعد تعلیم میدن. در کلمه مبارکه بقره میبینیم که ربنا عوض اصفیهم رسولا من انفسهم یا علمهم و یا زکیهم، اول تعلیمشون بده هر پیغمبر بعد چه میکنند؟ بعد تزکیهشون میکنند. در یه جا تزکیه مقدم می شود، در یه جا تعلیم. واقعا ما موندیم الان توی این خیلی آیین سوال میکنه، اول باید برن تهذیب نفس کار کنن، سیر و سلوک، بعد دانش بیاموزن، یا نه اول باید دانش بیاموزن بعد سیر و سلوک کنن؟ این چی میشه؟ گاهی این سوال مطرح میشه که در حدی که حاجت باشد ان شاء الله نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران معظم در ادامه مباحث سوره مبارکه جمعه مطالب رو به سلم مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان از تلاوت آیات، از تزکیه و تعلیم، حکمت و کتاب دلهای ما را سرشار بگردانه، دست ما را از دامن قرآن به اطلاع کوتاه مگردانه.